تصویب آیین‌نامه پرداخت حقوق و دستمزد و به‌روزرسانی جرائم رانندگی در هیئت دولت. با افزایش شمار قربانیان حوادث جاده‌ای نوروز به 550 نفر، رئیس جمهور از مسئولان خواست برای تأمین امنیت و کاهش تصادفات جاده‌ای بیشتر تلاش کنند.
ادامه حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه در دومین روز پس از تصویب قطعنامه آتش‌بس، درگیری شدید رزمندگان مقاومت و نظامیان اشغالگر.
ضدعفونی هوا به روش مه خشک، دستاوردی جدید از دانش‌بنیان‌های ایرانی با قابلیت ضدعفونی کردن محیط‌های مسقف تا 1000 متر مربع
و وصول بیش از 175 میلیارد تومان از احکام پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صندوق دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت سفرهای نوروزی را از جمله بسترهای نشاط آفرین دانست که مسئولان برای تامین امنیت و رفاه مسافران نوروزی و کاهش تصادفات جاده‌ای باید بیشتر تلاش کنند. آقای رئیسی همچنین از همه دستگاه‌های اجرایی خواست در سال جدید با بهره‌گیری هرچه بیشتر از رسانه‌ها برای تشریح عملکردها و مقابله با هجمه‌های رسانه‌ای دشمن برنامه‌ریزی کنند. ضرورت تکریم و بهره‌مندی از ظرفیت استادان و چهره‌های علمی پیشکسوت در دانشگاه‌ها از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور بود.
کسی که چهره و اسم و عنوانش از نظر تخصصی برای دانشگاه آورده داره، اسمشون تو دانشگاه، حضورشون در بعضی از لجنه‌های علمی کارسازه، بالاخره اینا داره یه تجربه هن، داره یک جایگاه علمی هستن، یه پشتوانه علمی است برای دانشگاه یا برای کشور پشتوانه هستن. توصیه‌ام به آقای عین‌اللهی و آقای وزیر علوم و همچنین آقای صحرایی اینه، ببینید این فرهنگستان ها یعنی جمع از افراد دارای دانش که برخیشون اون تحرک آموزشی یا تحرک علمی حتی مقاله نویسی اونچنان ندارن، اما آدم های جا افتاده هستن از وجودشون استفاده بشه.
در حاشیه دومین جلسه هیئت دولت در سال جدید، دولت مردان به میان خبرنگاران آمدند و به پرسش های آنها پاسخ دادند. سخنگوی دولت از دو مصوبه در جلسه امروز هیئت وزیران خبر داد و گفت افزایش رقم جرایم رانندگی متناسب با میزان تورم در راستای حفظ و صیانت از جان مسافران و ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد به تصویب رسید.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بازدید بیش از 3 میلیون نفر از اماکن تاریخی کشور در چند روز ابتدای سال خبر داد و گفت استانهای فارس، اصفهان، تهران بالاترین میزان بازدید را داشتند. وزیر نفت هم گفت پالایشگاه جمع‌آوری گازهای مشعل در دهلوران به زودی به بهره برداری خواهد رسید. وزیر نفت همچنین اعلام کرد در حال حاضر روزانه حدود 119 میلیون لیتر مصرف بنزین کشور است، ولی هیچ مشکلی برای تامین بنزین نداریم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کرد در سال جدید حل مسائل صنفی و معیشتی اصحاب رسانه را در اولویت خواهیم داشت.
ما دیشب جلسه مشترکی رو با وزیر محترم اقتصاد داشتیم برای آماده سازی پیوست فرهنگی شهرستان. داریم یه پیوست فرهنگی جامعی را آماده می کنیم.
وزیر کشور گفت در دور دوم انتخابات در 8 حوزه به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد و در جاهایی که تک نماینده باشد به صورت غیر الکترونیک خواهد بود. شهردار تهران هم خبرهای جدیدی از متروی تهران داشت.
تو سال جدید عملاً تمام خطوط مترومون ساختش فعال میشه. یعنی 4 خط جدیدی غیر از خطوط افغان قبل رو، دوتاشو همین سال قبل شروع کردیم، دوتاش هم همین ابتدای سال جاری شروع خواهیم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اعلام کرد امروز در جلسه دولت مصوب شد در خصوص صادرات مواد خام و نیمه خام همان مصوبات اسفند 1402 تکرار شود و صادرکنندگان می توانند از همین امروز کار خودشان را انجام دهند. رئیس رسانه ملی هم ضمن اعلام افزایش 8% مخاطبان برنامه‌های نوروزی گفت تا هفته دوم فروردین راه‌های تحقق شعار سال برای رسانه ملی را تعیین خواهیم کرد.
دیروز شورای معاونین مفصل در مورد راه‌های تحقق شعار سال و کمکی که رسانه ملی موظف هست به این تحقق این شعار بکنه جلسه مفصلی برگزار شد. بنابراین شد که تمام حوزه‌های برنامه ساز در رسانه ملی هم از حوزه های سیما، صدا، استان ها و حوزه سیاسی احصا بکنن. اولا اون مصادیق مشارکت مردم در جهش تولید رو، ثانیا قوانین و اسناد بر زمین مانده ای که تحقق شعار سال منوط به اجرای اونهاست.
وزیر ارتباطات هم گفت دو ماهواره بخش خصوصی آماده پرتاب است و به زودی کار آنها انجام می شود و تصاویر و داده های این دو ماهواره را پیش خرید کرده.
اشاره شد که آخرین ارزیابی اتحادیه بین‌المللی مخابرات در مورد توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشورها منتشر شد. ما 6 پله ارتقا پیدا کردیم، از رتبه 81 به رتبه 75 رسیدیم در بین حدود 70 تا کشور.
و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد ظرف چند ماه آینده تمام روستاهای بالای 20 خانوار تحت پوشش کامل اینترنت قرار خواهند گرفت. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
از آغاز سفرهای نوروزی تا امروز 549 نفر در تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست دادند. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور گفت در 14 روز اخیر 14600 نفر هم در تصادف‌ها مصدوم شدند. آنطور که سرهنگ شیرانی گفته استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان بیشترین آمار تصادف‌ها را داشتند. برای اطلاع از وضع جاده‌های کشور گفتگو می‌کنم با سرهنگ محبی، جانشین رئیس پلیس راه کشور. جناب سرهنگ سلام بر شما، لطفاً آخرین وضعیت جاده‌ها رو برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز. و همونطوری که جناب عالی هم اشاره نمودی، در چنین ساعتی اکثر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور رفت و برگشت از ترافیک پرحجمی برخوردارن. محورهای فیروزکو، حراز، چالوس، محورهای شمالی کشور با توجه به سنگین بودن بار ترافیک، امروز محور چالوس و آزادراه تهران شمال از ساعت 15 جنوب شمال مسیر یک طرفه شد تا ساعت 20 رفع محدودیت شد. محور حراز هم از ساعت 19 تردد کلیه وسایل نقلیه از رودهن به سمت آمل ممنوع اعلام شده و از آمل به سمت رودهن یعنی شمال به جنوب مسیر یک طرفه شده جهت تخلیه بار ترافیکی. لذا توصیه که داریم به رانندگان عزیز، مسافرین گرامی، توصیه میکنیم شب را برای بازگشت از سفر و یا رفتن به سفر انتخاب نکنند، با توجه به اینکه بیشترین علل وقوع تصادفات رانندگی در این ایام سرعت و سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ، عدم توجه به جلو و مهمتر از همه خستگی و خواب‌آلودگی بوده. توصیه میکنیم عزیزان از ارتکاب تخلفات حادثه ساز پرهیز کنند، استراحت هایی به موقع در طول مسیر حتما مد نظرشون قرار بدن. عزیزانی که به عنوان سرنشین خودرو هستن توجه ویژه به راننده داشته باشن تا دچار خستگی و خواب‌آلودگی نشوند. لذا همه همکاران بنده در تمام محورهای مواصلاتی سراسر کشور حضور دارن و تلاش میکنن تا عزیزان سفری ایمن داشته باشن و صحیح سالم مقصدشون بدن.
انشاءالله، ممنون از توضیحات شما، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خبرها را از استودیوی خبر رادیو ایران می‌شنوید. رئیس جمهور در دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس موفقیت مردم غزه در شکست سیاست‌ها و اهداف رژیم صهیونیستی را به فلسطینیان تبریک گفت. آقای رئیسی با بی‌نظیر خواندن عملیات طوفان الاقصی جبران شکست‌های آن را برای رژیم صهیونیستی غیر ممکن دانست و گفت تا تا زمانی که موجودیت این رژیم از بین نرود منطقه روی آرامش را نخواهد دید. رئیس جمهور افزود وقایع اخیر چهره واقعی آمریکا و غرب را برای ملت‌های دنیا عیان ساخت و کشورهایی که به دنبال عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی بودند سرافکنده هستند. اسماعیل هنیه نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های ملت و دولت ایران از مردم فلسطین گزارشی از وقایع غزه ارائه کرد. رئیس دفتر سیاسی حماس عملیات طوفان الاقصی را تصمیمی راهبردی از سوی مقاومت فلسطین برای جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن مسئله فلسطین عنوان و تأکید کرد. این عملیات با وجود هزینه‌های آن دستاوردهای کم نظیری برای ملت فلسطین به همراه داشته است.
شهادت دست کم 38 نفر در حملات امروز صهیونیست‌ها به مناطق شمالی غزه. در حالی که محاصره بیمارستان شفا وارد دومین هفته شده، حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطق اطراف این بیمارستان ادامه دارد. منابع خبری از روبودن و اسارت گسترده مردان این منطقه خبر می دهند. امروز گزارش های متعددی هم از حمله به مناطق مرکزی غزه از جمله اردوگاه البریج منتشر شد. از رفح هم خبر می رسد که حملات امروز به این منطقه به شهادت دست کم 24 نفر که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند منجر شده. بنابر اعلام یونیسف در 6 ماه گذشته 13750 کودک در حملات صهیونیست ها شهید شدند. صهیونیست ها 10 کودک را تنها ساعتی پس از قطعنامه شورای امنیت درباره تسری در آتش بس به شهادت رساندند. در همین حال درگیری های شدید میان رزمندگان مقاومت فلسطین با نظامیان اشغالگر در شرق البریج و شهرک الزهرا در مرکز نوار غزه ادامه دارد. همزمان در پی پاسخ موشکی حزب الله لبنان به جنایت اخیر صهیونیست ها در جنوب لبنان، رسانه های عبری زبان تصاویری از شلیک 30 فروند موشک از لبنان به شهرک های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی منتشر کردند.
نشست دوم شورای امنیت درباره قطعنامه آتش بس در غزه. پس از آن که امریکا اعلام کرد قطعنامه آتش بس در غزه الزام آور نیست، شورای امنیت نشست دیگری برگزار کرد و بیشتر اعضا بر اجرای این قطعنامه تأکید کردند.
بی‌اعتنایی آشکار و پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به قطعنامه الزام‌آور 2728 شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه در سایه اصرار دولت آمریکا بر غیر الزام‌آور تلقی کردن آن منجر به این شد که با فاصله یک روز شورای امنیت در جلسه دیگر ضمن ابراز نگرانی از اجرا نشدن این قطعنامه بر الزام آور بودن آن تأکید کند. در این نشست اکثریت اعضای شورای امنیت با گوش زد کردن فوریت اجرای این قطعنامه بر اجرای بدون قید و شرط آن تأکید کردند. واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه در این باره این گونه گفت:
این که واشنگتن اصرار دارد این قطعنامه را غیر الزام‌آور بخواند مایه نگرانی است. در سایه این رفتار آمریکا، اسرائیل به رغم درخواست شورای امنیت چک سفید امضا دارد و قصد دارد که غزه را کاملا با خاک یکسان کند.
بخشی از سخنان عمار بنجاما سفیر و نماینده دائم الجزایر:
قطعنامه های شورای امنیت کاملا الزام آور است، نه تقریبا، نه بخشی و نه شاید، بلکه کاملا. کشتار در غزه باید همین الان متوقف شود.
بخشی از صحبت های گنگ شوانگ معاون سفیر چین در سازمان ملل را در این جلسه می شنوید.
آمریکا بالاخره تصمیم می گیرد قطعنامه آتش بس را وتو نکند، اما بعد از آن با صدور بیانیه‌هایی از الزام آور نبودن آن سخن می گوید. این نشان دهنده بی صداقتی و رفتار سیاسی آمریکاست.
بخشی از صحبت های ونسا فریزر سفیر و نماینده دائم کشور مالت در سازمان ملل:
تصاویر دلخراش کودکان گرسنه غزه به خوبی شکست شورای امنیت را در پایان دادن به این فاجعه نشان می‌دهد.
نیکولاس دوریوایر سفیر و نماینده فرانسه هم در این نشست این گونه گفت:
قطعنامه آتش بس در غزه باید فوراً اجرا شود، ضمن اینکه ما شهرک سازی‌های اسرائیل را هم به رسمیت نمی‌شناسیم.
در این جلسه توربن اسلند هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه هم ضمن محکوم کردن ادامه شهرک سازی های رژیم صهیونیستی و تداوم خشونت های این رژیم در کرانه باختری همزمان با غزه بر ضرورت اجرای فوری قطعنامه آتش بس در غزه تأکید و از اینکه رژیم صهیونیستی عمدن و برنامه ریزی شده فشار قحطی و گرسنگی را بر مردم غزه بیشتر می کند ابراز تأسف کرد. همزمان با این جلسه شورای امنیت، سازمان ملل در گزارشی نسبت به گسترش روز به روز قحطی و نبودن غذا در غزه هشدار داد. در این گزارش اعلام شده که در غزه هر کیسه 25 کیلوگرمی آرد گندم در صورت پیدا شدن بیشتر از 400 دلار آمریکا به فروش می‌رسد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
درخواست بیش از 130 نماینده مجلس انگلیس برای ممنوعیت فروش تسلیحات به تل‌آویو. گاردین گزارش داده پس از بی‌توجهی رژیم صهیونیستی به قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت، جمعی از نمایندگان مجلس عوام و اعیان انگلیس در نامه‌ای به وزیر خارجه این کشور نوشتند، ادامه ی روند موجود در تجارت سلاح با رژیم صهیونیستی به هیچ وجه پذیرفته نیست. در این نامه با استناد به گزارش سازمان ملل درباره کشته شدن پزشکان داوطلب انگلیسی در غزه بر اثر حمله جنگنده‌های ساخته شده با قطعات انگلیسی تأکید شده، لندن باید در رویکرد خود تجدید نظر کند.
مراسم وداع با پیکر شهید بهروز واحدی در معراج شهدای تهران برگزار شد. شهید بهروز واحدی مستشار نظامی ایران در سوریه بود که در حمله دو شب پیش جنگنده های رژیم صهیونیستی به دیر زور سوریه شهید شد. مراسم تشییع و خاک سپاری نخستین شهید ایرانی طریق القدس در سال 1403 جمعه 10 فروردین در مصلای کرج برگزار خواهد شد. از شهید واحدی یک کودک 2 ساله به یادگار مانده است.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از نظارت ویژه بر رانندگان و تعاونی‌های مسافری در ایام نوروز خبر داد. آقای هادیان فر با اشاره به آغاز دور دوم سفرهای نوروزی گفت سفرهای نوروزی دور اول امسال 3-5% بیشتر از پارسال بوده است.
روزهای آغازین سال جدید است و بازار سفرهای نوروزی دا.
ما از تهران داریم میایم.
ما از آبیش اومدیم.
از میاندا بازار وزن غربی.
ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای هم در این ایام یکی از پر استفاده ترین راه‌های سفر برای مسافران نوروزی است. حالا در میانه تعطیلات به یکی از پایانه‌های مسافری سری زدیم تا از کیفیت خدماتی که به مسافران داده می‌شود جویا شویم.
شما راحت بلیط گرفتید؟ اینترنت گرفتید؟ حضوری گرفتید؟
آنلاین
گرفتید؟ بلیط راحت گرفتی؟ اینترنت گرفتید یا حضوری؟
حضوری اومدید.
چقدر دادی؟
400 تومان.
یکی از مهمترین شکایت های مسافران تأخیر در حرکت اتوبوس ها بود.
خراب شده، 2:30 قرار بود بیاد، شده 4:30، اتوبوس خراب شده.
آره، ما بلیط ساعت 1:15 داشتیم، الان ساعت چند دقیقه میتونم 14:12 اتوبوس نیومده هنوز.
یک ساعتی تأخیر.
آره. اصلا خوب هم جواب نمیدن، میری سر بالا جواب میدن.
هرچند این گلایه به صورت موردی رسیدگی شد.
بعضن پیش میاد به خاطر حالا جاده، به خاطر حالا نقص فنی. مصاحبت برسه. اما قطعاً الان مدیر شرکت میگن بیان
اما معاون حمل و نقل وزیر راه از مسافران هم خواست تا در صورت مشاهده این گونه موارد حتما تخلفات را گزارش کنند. آقای هادیان فر:
تو خود بلیط هم یه بارکدی در واقع گذاشته شده، جدید تبعیه شده، که اگر مسافری شکایتی داشته باشه، اعتراضی داشته باشه، با گوشیش میتونه در واقع اون کیوآر کدش رو در واقع اسکن کنه، صفحه باز میشه، میتونه شکایتش رو بگه از وضعیت شرکت، از وضعیت بلیط، از وضعیت راننده، از وضعیت نحوه رانندگیش در طول مسیر. مسافرین که پلیس هم کنترل های خودش رو داره دیگه، از همون سامان 100-120.
در دور اول سفرهای نوروزی 1403 تا کنون 6,500,000 مسافر توسط ناوگان عمومی در سطح کشور جابجا شدند. رضا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر نفت گفت در حال حاضر بنزین در 4400 جایگاه عرضه سوخت کشور توزیع می شود. آقای اوجی از شهروندان درخواست کرد با توجه به راهکارهای مصرف بهینه به مدیریت مصرف سوخت کمک کنند.
ما یه روز قبل از پایان سال شاهد یه رکورد مصرف بودیم در بحث بنزین، نزدیک 152 میلیون لیتر، و خب این روزا هم تقریبا نزدیک 119 میلیون لیتر داره مصرف میشه، به خاطر بیشتر ایام تعطیلاتی هست و هموطنان عزیزمون که در سفرهای نوروزی هستن، و خب الحمدلله هیچ جا مشکل در حقیقت عدم تأمین نداشتیم، همه جا تأمین داره خوب انجام میشه.
فروش بلیت قطارهای مسافری برای 18 تا 31 فروردین در همه مسیرها از صبح پنجشنبه 9 فروردین آغاز می شود. بر اساس اعلام راه آهن، فروش اینترنتی بلیت از ساعت 9 صبح پنجشنبه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت و فروش حضوری بلیت از ساعت 13 پنجشنبه در مراکز مجاز و از میان بلیت‌های باقی مانده انجام می شود.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دستگاه تصفیه کننده هوا مبتنی بر روش مه خشک تولید کنند. از این محصول برای ضدعفونی کردن منازل، بیمارستان‌ها، فضاهای کاری و نیمه صنعتی، شعب بانک‌ها و دیگر محیط‌های مسقف تا مساحت 1000 متر مربع استفاده می‌شود.
در دوران کرونا برای ضدعفونی سطوح در بیمارستان‌ها یا مدارس از ماشین‌های شستشو و یا محلول‌های شیمیایی به صورت دستی استفاده می‌شد، اما روش مه خشک جهت ضدعفونی هوا و سطوح در محیط‌های بسته قابل اطمینان‌تر از دیگر روش‌هاست. فناوری که محلول ضدعفونی کننده را باید به یون‌های خشک تبدیل کرد تا هم ذرات ریزتر و هم به تجهیزات آسیب نرسد. طباطبایی فناور:
وقتی دیگه اون ذرات گاز انرژی بیشتری میگیرن و یه الکترون یا میدن یا از دست میدن، یونهای موجود یه خاصیتی دارن.
حالا این محلول با خاصیت غیر اکسید کننده داخل دستگاه ضدعفونی کننده هوا و سطوح گذاشته شده تا با یک موتور پرقدرت منافذ ریز و درشت محیط را ضدعفونی کند. ایران شاهی فناور:
دستگاه محلول رو به صورت یون توی فضا پخش میکنه. به خاطر حالت روندگی یون توی فضا از حالت پرفشار به حالت کم فشار به صورت پراکنده تا آخرین سطحی که میتونه پوشش بده در 1000 متر مکعب راحت پوشش میده و ضدعفونی میکنه.
محلول ضدعفونی کننده با قطر کمتر از 5 میکرون مانند یک اب در کمترین زمان توزیع یک نواختی در محیط بسته دارد.
5 متر مکعب تو حدود 3 دقیقه پوشش میده، یعنی تو 3 دقیقه ضدعفونی میکنه، ولی خب دستگاه باید حداقل نیم ساعتی تو اون حالت بمونه.
بیشترین کاربرد این محصول به دلیل غیر خورنده بودن محلول در مراکز درمانی است. سعیدی نژاد مدیر عامل شرکت دانش بنیان میگوید
بیمارستان ها مثلا اتاق های عمل احتیاج به ضدعفونی دارن، مثلا اتاق های عمل چشم، برای همین این دستگاه ها بسیار کاربرد داره و اگر در جاهای این دستگاه ها دیده نمیشه و با دست اسپری میکنن فقط به خاطر این بود که قیمت دستگاه خارجی زیاد بوده.
با بومی سازی این محصول در کنار خدمات پس از فروش، هزینه ساخت کمتر شده. ایران شاهی فناور:
بالای حدود 200 میلیون تومان باید هزینه کنیم برای وارد کردن این دستگاه، ولی ما دستگاهی که در اختیار مصرف کننده ها داریم قرار میدیم با تقریبا با هزینه 1/4 با همون کیفیت داره دست مشتری هم میرسه.
به گفته فناوران این محصول قادر از ذرات آلاینده زیر 2.5 میکرون را هم ضدعفونی کند. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت نوسازی بافت فرسوده با محوریت مردم در قالب طرح شهید باکری امسال شتاب بیشتری خواهد گرفت. آقای آینی همچنین از ثبت رکورد جدید در صدور پروانه ساخت تا پایان سال گذشته در بافت فرسوده خبر داد.
تا پایان سال گذشته ما آمار صدور پروانه ها در بافت های فرسوده که به نوعی به عنوان شروع نوسازی در واحد های مسکونی در بافت های فرسوده محسوب میشه، الحمدلله از مرز 250 هزار واحد عبور کردیم و این یک رکوردی است، هم به صورت کلی در 12 سال اخیر و هم این که در مدت مشابه رکوردی است در بین تمامی دولت ها که در حوزه بافت فرسوده کار کردن و از طرف دیگه هم در طول این مدت بیش از 82 هزار واحد هم به بهره برداری در واقع رسیدن و انشالله امسال این روند ادامه خواهد داشت.
افزایش قیمت محصولات لبنی تخلف است. وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه هر گونه تغییر قیمت در لبنیات باید با مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشد اعلام کرد تا کنون در این باره مجوزی صادر نشده. مسعود امراللهی مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی:
دو تا از کارخونجات لبنی اقدام به تغییرات قیمتی تو حوزه بحث لبنیاتشون داده بودن که بلافاصله با مطلع شدن بازرسین ما ورود پیدا کردن و تذکرات لازم را به اون واحدهای تولیدی دادن.
بیش از 175 میلیارد تومان از احکام پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صندوق دولت برگشت. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت با پیگیری مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دو سال گذشته بیش از 53 هزار میلیارد تومان و همچنین 50 میلیون درهم به مال باختگان و بیت المال برگردانده شد. آقای القاسی مهر وجود برخی رویه‌های نادرست را باعث سوء استفاده برخی اشخاص سودجو و ایجاد بستر فساد اقتصادی عنوان کرد و گفت بستن گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و همچنین رفع موانع سرمایه‌گذاری مردم در بنگاه‌های اقتصادی با جدیت در دستور کار امسال دادگستری‌ها قرار گرفته است.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای قاضی میرسعید.
خیلی متشکرم از شما خانم ها. آقایان درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید. شب شما بخیر. دو بوکسر ایرانی به فینال مسابقات بین المللی جاده ابریشم صعود کردند. در نیمه نهایی این رقابت در باکوی جمهوری آذربایجان مهدی امیری در 67 کیلوگرم حریفی از کشور میزبان را شکست داد و نماینده روسیه رو در فینال پیش رو خواهد داشت. مهدی پرویزی هم در نیمه نهایی 51 کیلوگرم نماینده روسیه رو مغلوب کرد و برای کسب مدال طلا باید با نماینده ازبکستان مصاف کنه. امروز همچنین مصطفی ریگی و کسرا طهماسبی با قبول باخت برابر حریفانی از ازبکستان و قزاقستان به مدال برنز اوزان 54 و 71 کیلوگرم بسنده کردند. اما در ادامه دور برگشت نیمه نهایی لیگ برتر والیبال مردان در تهران تیم‌های شهداب یزد و شهرداری ارومیه به مصاف هم رفتند و تیم شهرداری دوبایگ از حریف یزدی خودش پیش افتاده. شهداب نتیجه بازی رفت رو 3-1 به سود خودش به پایان رسونده بود. ترکیه تیم ملی تکواندو ایران برای حضور در رقابت‌های قاره‌ای مشخص شد. 26مین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا اواخر اردیبهشت در دانانگ ویتنام برگزار میشه و کادر فنی تیم ملی با توجه به عملکرد تکواندوکاران حاج موسایی، متین رضایی، سینا بختیاری، میر هاشم حسینی، محمد حسینی یزدانی و آریان سلیمی را به عنوان ملی پوشان ایران در این مسابقات معرفی کرد. ضمن اینکه زندی و برخورداری دو تکواندوکار المپیکی کشورمون هم در این مسابقات تیم ملی رو همراهی خواهند کرد. و تیم بسکتبال شهرداری گرگان فردا شب در اولین بازی خودش در نیمه نهایی سوپرلیگ غرب آسیا به مصاف شرطه عراق خواهد رفت. این بازی ساعت 22 پنجشنبه در تالار مجمع ورزشی آزادی تهران آغاز میشه. بازی برگشت دو تیم هم 17 فروردین در عراق برگزار خواهد شد. شب بخیر.
فردا بارش‌ها را در نواحی غربی کشور، سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، نواحی مرکزی، بخش‌های شمال شرق و نواحی شرقی کشور شاهد هستیم. بارش‌ها طی فردا در اتفاق و مناطق سرسیر به شکل بارش برف هستش. در بخش‌های شمال شرق، نواحی شرقی کشور در بعضی از ساعات بر سرعت وزش باد افزوده میشه. در این مناطق وزش بادهای شدید پدیده غالبه که سبب میشه در مناطق مستعد شاهد گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید باشید.
فردا پنجشنبه نهم فروردین 1403 هجری شمسی 17 رمضان 1445 هجری قمری و 28 مارس 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:32 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:56 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
نوروز 1403 با هفت سین و هفت سرای سراسر تنوع و تخفیف در